شنبه 18/10/95. چهار رو خیلی بد میشه، حتی اگر این همون چهار باشه بهتر یا که بالا نظر بگیر اکثریت از این خالق هم
آقا یه رو فقط روزا طولانی شده، فقط یه رو شما نیم ساعت کشیدی اون بر. ما خواستیم که مشکلمون حل بشه، نه اینکه اینجوری بشه.
اگه صلاح دونستید آخر دست، اگه کسانی موافقن رای گیری بکنید، اگه اکثریت بودن دوباره برگردونید.
آقا الان وقتش
نیست، الان همه نیستن.
یه روب خانم از آقا، یه روب روزها بلند شده، شما نیم ساعت راسته که بلند نمیده.
آقا بازیچه‌ای که نیستن.
خب حالا یه روب اختلافی در
نمیدونید.
واضح بگم حاج آقا، حقیقتش اینه که این یه روب برای من 4000 تومان هر روز هزینه شه. طلبیگی با این
نمیشه. آخر دست باید اکثر رو در نظر گرفت، نه از طول تنها.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
حالا یه رو به اختلاف در ظرف دو سه روز آینده حل میشه. این میشه اصلا صحبت در قیوبی بود که اگر در مرد باشه زن حق فتح داره و اگر در زن باشه مرد حق فتح داره. کشتایه بود که در مرد بود که اگر یکی از اینها رو داشت زن حق فسخ داره، بدون طلاق میتونه جدا بشه. یک بحث هم کردن و قبل از عقد بودن، بعد از عقد بودن، قبل از دخول بودن، بعد از دخول بودن، فروعاتش رو هم اشاره کردن. یه فرع دیگری هست که من مقدمه خیلی کوتاهی برای این مقدمه عرض میکنم که خداوند عالم که همه موجودات رو آفریده است، به اصطلاح اشرف موجودات انسان هستن، انسان در بین موجودات، نوع انسان دو صنف داره، یک حقیقت داره و دو صنف. یعنی انسان یک حقیقت ولی دو صنفه. این دو صنف در قرآن کریم مکرر به همین دو اشاره شده. چند جا در آیات شریفه هست که من ذکرن او انسا، که خوب کلی تر هست، یا آیه شریفه هست که للرجال نصیبون من مکتسبو ولی نسای نصیبون من مکتسب نه، یا خلق لکم من انفسکم از بودن لتسکنو الیها، و ده آیه دیگه که انسان یک حقیقت دو نوع داره، زن و مرد، و این دو در حقیقت ظاهراً تعبیر مال مرحوم علامه است که اگر به دقت نگاه بکنیم کل واحد نصف انسانه، مرد بی زن و زن بی مرد هر کدام نصف انسانن، با هم که شدن یک انسان کاملن. یعنی آثار متوقع از انسان که تولد و تناسل و بقای این نسل باشه متوقف بر زن و مرد هست. این حقیقت واحد در نظام آفرینش خب در مبدع خلقت بحث طولانی در قرآن کریم هست که فرشته ها اعتراض کردن و جواب شنیدن و بحث تفسیری خیلی شیرینی هست. یک بحث این که مسیر پیدایش رجل و مرأه غیر از توالد و تناسل مسیر دیگری نیست. در زمان ما این مسئله مطرح شده که تغییر جنسیت آیا امکان داره یا امکان نداره. یک مرد کامل یعنی هیچ نقصی نداشته باشه، حالا مثلا در سن 15-20 سالگی تمایلات زنانه پیدا بکنه، میشه تغییر جنسیت داد و او رو عوضش کرد و زن بشه؟ یا یک زن کامل که در سن مثلا 15-16-20 سالگی باشه میشه عوضش کرد اگر تمایلات مردی داشته باشه عوضش کرد؟ این یک مسئله جدید امروز هست که تغییر جنسیت آیا میشه یا نمیشه. این بحث طبیه و به ما مربوط نیست. بعضی معتقدن که میشه، ولی تا اونجا که من در جریان هستم این امکان نداره. حقیقتشون یکی بیشتر نیست و یا مرد آفریده شده یا زن آفریده شده. حالا اگر در استثناءات طریق آفرینش یک مشکلی پیش اومد که یه فردی از مرد حالت زنانه هم داشت، یه نقصیست درش، یا یک فردی از زن حالت مردانه هم داشت، این یک نقصیست در زن، مثل نواقص دیگری که احیانا دو تا دست پیدا میکنه، احیانا دو تا سر پیدا میکنه، احیانا مثلا یه انگشت اضافی پیدا میکنه، یه دست اضافی پیدا میکنه، که اینا هر کدامش یک علل طبیعی فطری داره و در طب شناسایی شده. یه پزشکی از من میپرسید که البته تون یک سمیناری در این رابطه برگزار شد، سمینار 100% علمی، همشون هم پزشک بودن. حالا چون من یه مقاله نوشته بودم یه وقتی در این بحث، اون مواقعی که مسئله دی ان ان مطرح بود در قوه قضاییه بودم، یه چیزی نوشته بودم، اینا بالاخره از منم دعوت کردن. بعد اون پزشک میگفت که در کودکی وقتی این بچه به دنیا اومد و یک حالت اضافی داره، این یکی بیشتر نیست، یا زن یا مرده، منتهاش اون اضافی قابل معالجه است. با هورمون‌هایی که تزریق میکنن میشه یکیش رو تقویت کرد و یکیش رو تضعیف کرد. بعد اون مسئله شرعی از من میپرسید، به عنوان یک طلبه میپرسید که اگر من میبینم که این بچه دختره، حالا یک آلت رجولیتی هم اضافه داره، ناقصتر و کوتاهتر و ضعیفتر، به قول آقایون مثل یه انگشت اضافی، ولی پدر مادرش اصرار دارن که من با تزریقات هورمونی آلت رجولیتش رو تقویت کنم، آلت انوثیتش رو تضعیف بکنم و این پسر بشه، چون علاقه به پسر داره. من میتونم این کارو بکنم یا نه؟ در حالی که من که پزشکم قاطعم که دختره و آلت رجولیت اضافیه. من گفتم شرعاً نمیتونیم، به ادله‌ای که ما داریم مرد رو نمیشه زن کرد، زن رو نمیشه مرد کرد، همونه که خدا آفریده است همونه. یا عکسش میگفت مثلا بعضی ها علاقه به دختر دارن، علاقه به پسر دارن، اونی که ممکنه اینه که وقتی متولد میشه و ما اصطلاحاً بهش میگیم خونسا، در این خونسا یکیش قطعا اضافیه، مثل دست اضافی، سر اضافی، مثل همین انگشت اضافی که پیدا میشه، گاهی هم آلت رجولیت یا انوثیت اضافه میشه. در این استثناءاتی که احیانا در نظام خلقت یا در طبیعت به وجود میاد و یک بچه به دنیا میاد که دارای هر دو وسیله است، آیا این خونسا و اشتجوریه؟ خب از نظر شرعی تقسیم کردن، گفتن خونسای غیر مشکل، یعنی راحت میشه تشخیص داد که زن یا مرد، و علائمی را هم ذکر کردن. حالا اون روز که دستگاه‌های علمی دقیق امروزی نبود، به وسیله ادرار در روایات داره که هر کدام از این دو آلتی که اول ادرار از او خارج میشه او علامت مردی یا زنی او هست. حتی اگر از هر دو ادرار خارج میشه، در در بول، یعنی در شدت در بول، از بول میگن ادرار، در مقصودشون اون موقعی که شدت پیدا میکنه در خروج، کدام یک از اینها شدت پیدا میکنه، هر کدام که شدت پیدا کرد همون علامت مردی یا زنی هست. اگر یادتون باشه در یه مناسبتی هم، یادم نیست حالا در باب نکاح، مقدمات نکاح، اون داستان رو هم خوندیم که خیلی نادره در طبیعت، در نظام آفرینش، که یک فردی به دنیا بیاد هر دو آلت رو داشته باشه و هر دو آلت کاملا اثر بکنه، یعنی هم بتونه بارور باشه هم بتونه بارآور باشه، یعنی هم بتونه حامله بکنه و هم حامله بشه. این خیلی کمه و گاهی رخ میده، یعنی ممکن است که واقع بشه، چنانچه داستانش رو نقل کردیم اینجا در روایت که در زمان شره قاضی، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، یک زن، یک کسی آمد و گفت من دایه دارم. و گفت خب خصم در طرف، گفت طرفم خود شما هستی. گفت یعنی چه من هستم؟ من کسی کار با تو دارم؟ گفت بالاخره تکلیف من رو باید معین کنی که من مردم یا زنم. گفت خب علائم هست؟ گفت نه، من هم کنیز داشتم و با او مباشرت کردم، حامله شده و هم خودم حامله شدم و بچه ها بردم و بالاخره من مردم یا زنم، تکلیف رو معین بکنی. گفت من نمیتونم تشخیص بدم و نمیتونم عمل کنم، من این مسئله رو مراجعه میکنن به امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت اون موقع میفرمایند که اینجا روایت چه آوردیم از رو خوندیم، حضرت فرمودن که ببرنش توی اتاق و دنده هاشو بشمارن. شوهرش اعتراض میکرد و من مطمئن نیستم. یه کسی بود در کوفه که خوجه بود به قول که قبلا اینجا بحثشو کردیم، یعنی اون سیعینش تو کلن از کار انداخته بودن، معروف بود در کوفه که این حالت رو داشت. حضرت فرمودن او رو صداش میکنیم که تو کاملا مطمئن باشی. او رو صداش کردن و در خلوت دنده هاشو لباس شده رو برد و دنده هاشو شمرد. بعدم حضرت فرمودن این مرده و خودشون قبا و عبا براش درست کردن و گفتن برو داخل مرده و دیگه هم بحث نداریم. این یک نمونه هایست احیانا در طبیعت پیدا میشه. در زمان ما هم، من در موقعی که مسئول دستگاه قضایی بودم، یه گزارشی به من آوردن که در میدان تجریش تهران چند تا دو جنسی هستن که ایران خیلی فساد میکنن و هم گاهی با لباس مردانه میان هم گاهی با لباس زنانه میان و دو جنسی هستن و هرچند بهشون میگیم بالاخره گوش نمیکنن و دنبال فسادن و هم از مردی استفاده میکنن هم از زنی استفاده میکنن، از فساد درست میکنن. بالاخره تکلیف ما رو سمن رو روشن کنیم. بالاخره ما مراجعه کردیم به پزشکی قانونی، گفتیم هر کدومشون که قطعی شد و تونستی تعیین بکنید تعیین بکنید، وقتی هم نتونستی خب دیگه جلوی فسادش نباید گرفت. حالا مسئله‌ای که صاحب شرایع و مرحوم محقق در شرایع مطرح کردن با توجه به این مقدمه اینه که اگر عقد خونده شد و رفتن در حجله و آقای داماد دید که همسرش خونسا هست، اینجا فرمودن خونسای غیر مشکله یا خونسای مشکله؟ اگر خونسای غیر مشکله هیچ اشکالی نداره، مثلا خونساییست که محکوم به زن بودن شده و اون آلت مردانی که داره، مردی که داره، این مثل همون اسبه اضافیست به حوله ایشون، مثل قطعه اضافی هست و عقدش درسته، نکاحش هم درسته، عیب هم حساب نمیشه و عقد رو هم نمیشه فسخ کرد به خاطر اینکه این عضو اضافی رو داره. یا عکس قضیه، در هجره که رفتن زن دید که این دامادشون یا شوهرش حالت انوثیت هم داره، به قول صاحب شارحین شرایع یک صحبه اضافی است، صحبه صحبه اضافی که این دلیل نفس نمیشه، دلیل عیب نمیشه که بشه عقد رو به هم بزنیم. در صورتی که این خونسا غیر مشکل باشه، محکوم به زنی یا محکوم به مردی باشه، عقد صحیحه و هیچ اشکالی نداره، نمیشه عقد رو به هم بزنن. حالا بعد دیگه میخوان با هم زندگی کنن نکنن، اون یه بحث دیگه است. اگر خواستن جدا بشن، دو طلاق راه دیگری نداره. اما اگر مشکل بود، یعنی خونسایی بود که نمیشد تشخیص داد زن بودن یا مرد بودنشون رو، میگن عقد از اصل باطله و چنین عقدی منعقد نمیشه، چون عقد ایجاب و قبوله بین زن و مرده و چون این طرف خونساییست که مشکله و تکلیف شوشن نیست، عقدش باطله. اما اگر غیر مشکل بود، عقد باطل نیست و عقد صحیحه. این مقدمه برای این مسئله که مرحوم شرایع نقل کردن که لو وجده و خونسا یا لو بان انه و خونسا، این اگر خونسای محکوم هست به انوثیت یا رجولیت، عقد صحیحه. حالا دیگه قبل از دخول بعد از دخول راش دیگه هیچ فرقی نمی کنه، که همینطور که عرض کردم غیر از این بحث دیگه هم نداره. ظاهر قواعد هم همینه دیگه، چون به قول ایشون یا یک اسبه اضافی است یا یک سقبه اضافی است، دیگه چیز مهمی نیست.
یا هورمون را نگاه میکنن، درجه هورمونی اگر اون غلبه کرد حمل بر زن میشه.
عرض کردم که اینو من اون مقدمه را عرض کردم، در یک سمینار پزشکی پزشکای متخصص، همشون هم پزشک بودن در این رشته، از من پرسید در حال طفولیت با تزریق هورمون میشه جا به جا کرد، همینطور که عرض کردم مسئله شرعیشو میپرسید، اما در حال کمال عرض کردم اول بحثم، اگر یه آدم 15-16 سالگی هست و خونسای مشکل، خونسای غیر مشکلیست که مرده، مثل یه مرد سالمی رو بخون زن بکنن، این مسئله رو مطرح کردن. تغییر جنسیت جایز یا جایز نیست؟ بحث در اینه که اصلا تغییر جنسیت امکان داره یا امکان نداره. یعنی یه مرد رو کلن آلات رجولیتشو بردارن و بشه یک زنی و بعد آلات انوثیت داشته باشه، این عملی نیست. و بلعکسش در رشته جراحی این عملی نیست، یک زن رو کاملا مرد کنن یا یک مرد کاملا زن بکنن. بله، خونسا رو در طفولیت که داره رشد میکنه به تدریج با تزریقات هورمونی، میگن میشه یکیش رو تقویت کرد، اگر اون اصلی رو تقویت بکنن سریعا رشد میکنه، ولی اگر اون فرعی رو بخون تقویت بکنن با مشکل برخورد میکنن. و اون آقا واقعا متشرع بود، اون پزشک در آقای اسمش چی بود؟ آقای مجد رئیس پزشکی قانونی و دکتر قانونی بود، چی بهش میگفت؟ محقق بلاخره دکتر متخصصی بود که اصلا دی این این رو ما آوردیم در ایران، یعنی تا اون موقع دی این این نبود، یعنی این وسیله دقیقی که میتونه تشخیص بده به اختلاف بین اولاد و مثلا والد و ولد و حتی در جریان شهید تندگویان رضوان الله تعالی علیه عراقی ها میخواستن کلاه سر ایرانی ها میگذارن و غیر جسد تندگویان رو میخواستن تحویل بدن و بالاخره آقایون اصرار کردن که نه این امکان نداره، این جسد مربوط به تندگویان نیست و بالاخره ناچار شدن و محل اصلی تندگویان رو پیدا کردن و داستانش در شهر زندگی مرحوم شهید تندگویان هست که از DNN استفاده کردن و تشخیص دادن که اون جسد جسد کیه.
در حال رحم موجود؟ رحم
بله؟
رحم لخونتار رحم موجود ام لا؟
خونتار رحم داره یا نداره؟
من داخل رحم موجود لكل خنفا؟
بالاخره خنسا کم میشه که هم بتونه، اگر درست کردم در طبیعت گاهی پیش میاد دیگه، همون زنی که زمانه در تعمیر هم خودش آمد با شوره حفاظی و شوره گفت من نمیتونم جواب بدم و بردش که مدر از تعمیر حضرت حکم کردن که مرده، از رو دنده هاش مردن و گفتن که مرد دنده هاش کامله، زن یه در دنده هاش ناقصه، یا من بخوام زن دنده هاش کامله مرد یه دنده هاش ناقصه، چون روایات داره که زن رو از یک دنده مرد به اصطلاح ساختن در مرحله اولیه، ولی امروز از این مسائل استفاده نمیشه، دنده و اینا خیلی نمیشه تشخیص داد. بگذاریم این مسئله که چون مطرح شده، حالا گاهی هم ممکنه مورد ابتلا باشه واقعا، یعنی همین زمان ما هم دو جنسی ها هستن، همینطور که عرض کردم اصلا آمدن به من گله کردن که بعضی دو سه تا هستن و عصرها که میشه میان در اوائل فیروزی انقلاب بود، یعنی در زمانی که من مسئول قضایی بودم یادمه و فساد میکنن اینا. در هر حال این بحث تمام که لوبان انه خونسا ازا کان محکومن به رجولیه عقل صحیح و تمامه، ازا کان محکومن به انوسیه عقل صحیح و تمامه، اما ازا کان مشکل ولم یحکم به انه رجلن او مرعه عقل باطله و اصل عقل باطله و صحیح نیست. این تمام. اما عیوبی که در زن هست و مرد میتونه فسخ بکنه، اونها رو گفتن که 7 عیب هست: جنون، جزام، برس، افل، عرض کنم که قرن و عرج هم ذکر کردن و اختلاف هست در عرج و در زنا یا ایما هم همینطور، یکی دو تاش اختلاف هست. حالا چند تاش قطعی هست که اینا عیوبی است که در زن اگر بود مرد حق فسخ داره. نسبت به جنون همون روایاتی که قبلا خوندیم دلالت میکنه، همه این بحث هم روایت داره، یعنی همینطور که عرض کردم در روایات باب خیلی زیاده در این مسئله، همه اینا هم مستند به روایاته. در جنون همون روایاتی که قبلا خوندیم زن و مرد نداره، اگر مجنون شد، منتها ملاک مجنون هم همون اخلال در عقله، نه اینکه تشخیص زمان و مکان و اینا هیچ کدومش ملاک تحقق اخلال نیست، همینقدر که خلل در عقل باشه و صدق عرفی بکنه که انه مجنون، عرض کنم که به اصطلاح خیار فسخ محقق میشه. بله، یکشم رتخ بود. در زن 7 عیب رو ذکر کردن: جنون، جزام، برس، قرن، بله، افزا و اما و عرج. در اما و عرج اختلاف هست. حالا جنون معناش معلومه، جزام را هم همطور که قبلا معنا کردیم معلومه، یعنی نصر جسم. حالا ما نمیدونم، اونطور که قبلا ما شنیده بودیم، من یه چیزی هم یادم میاد در دوران طفولیت دیده بودم هم، که هنوز بیماری بود توی ما، الحمدلله بهداشت کشور ما خیلی پیشرفت کرده، خیلی از بیماری ها رو ریشه کن کردن از رسل ها، یعنی نیست اصلا، ولی اون زمان از یه هاشنا بود. عرض کنم که از دماغ طرف شروع میکنه و یا از یه بخشی از صورت طرف شروع میکنه و خورده خورده ریخته میشه، اونطوری که مسالک تشریح میکنه، نصر اعضا و عضو هست، ذره ذره، حالا فارسی هم بهش میگن خوره، جزام، یعنی یک بیماری است که به تدریج این عضو رو از بین میبره. این بیماری دوم هست و اگر زن مبتلا بود مرد میتونه کسب بکنه. برس یک بیماری پوستی هست و رنگ پوست متغیر میشه. اینجا اهل لغتی اختلافی دارن که رنگ پوست متغیر شدن دو جوره، یه جوره که فقط پوستیه، یک جوره که در داخل در داخل گوشت هم نفوذ داره، یعنی فقط پوست نیست، علت تغییر رنگ از گوشت و پوست دوتایی گرفته شده. آیا همونم برس گفته میشه یا اصطلاح دیگری داره؟ در معنای لغوی اختلاف دارن و چند تا لغت رو نقل میکنن و بالاخره هرچه میخواد باشه، برس عرض کنم یعنی تغییری که در چهره طرف یا در بدن طرف فرق نمیکنه. یعنی لازم نیست، ممکنه زن صورتش مثلا هیچ عیبی نداره از نظر رنگ، یک رنگه، ولی دستش، پاش یا مثلا دستاش، مچش، بدنش به اصطلاح رنگارنگه، این برس داره، یعنی یک بیماریه، یک بیماریه که حالا یا پوستی یا نفوذ در بدن هم داشته باشه. بالاخره اطلاقا میگه که برس، این یه مال اطباء هست. در موارد اختلاف هم که آیا فقط پوستیه یا غیر پوستیه، متخصصین باید بگن، به رفتی به بحث فقهی ما نداره، متخصصین باید بگن. ولی به هر حال میگن که علائم خاصی هم داره و نمیدونم من چجوری شروع میشه و چجوری تعدادی میشه و تا بالاخره رنگ پوست عوض میشه و در موارد اختلاف هم از اطباء باید بپرسن. بله، البیاض الذی یظهر علی صفحة البدن لغلبة البلغم. حالا دلیلش هم بلغم و اینا من اطباء قدیم من خیلی وارد نیستم، خیلی بلد نیستم، ولی بعضی ها صفرا و بلغم و
سودا
کنم که سودا و
صفرا.
چهار به اصطلاح چیز هست، میگن طب قدیم رو مبنی بر این چهار اصل میدونن که غلبه هر کدام منشأ تعداد از بیماری ها هست. حالا اینجا مثلا مرحوم شهید دارن که اما البرس فهو البیاض الذی یظهر علی صفحة البدن لغلبة البلغم، این بر اساس طب قدیم هست. بلا یقداب تسلط معنی اشتباه، اگر اشتباه شد که آیا این رنگی که الان عوض شده ممکنه یک امر ظاهری جزئی باشه و رفت بشه، و اگر امر ظاهری جزئی هست و رفت میشه، که از همین جاست که میگن دو قسم برس، اونیه که ریشه دار باشه، یعنی از گوشت و پوست رنگ آمده توی پوست. حالا خلاصه بلغم غلبه پیدا کرده به قول ایشون و برس پیدا شده. این اختیار با مرده که میتونه چیز بکنه. در قرن و افعل اختلاف از جهتی که اصلا اینا دو تا حقیقتن یا حقیقتن. برخی گفتن که افعل یک رویش استخوانیست که در رحم به وجود میاد، مثل دندان مانند در رحم به وجود میاد و مانع از وطیه. و برخی گفتن که قرن با افعل یک مسئله بیشتر نیست. دیگران گفتن، اونا که اهل لغت و تحقیق و اینا بودن، بالاخره گفتن اینا دو تاست. ولذا در روایات هم دو جور ذکر شده، هم قرن ذکر شده و هم افعل ذکر شده. ولذا عیوب رو هفت تا شمردن. و فرق افعل و قرن اینه که در رحم گاهی یک رویش استخوانی هست که مانع از وطیه، و گاهی رویش لحم زیادی هست که مانع از وطیه. وطیه، یعنی استمتاع برای مرد یه ممکن نمیشه به خاطر همین معنی که وجود داره. از این جهت افل یا قرن دو عیب هستن، یا هر یک عیب باشن، این دیگه یک امر طبیعه، ولی ظاهرن در طبیعت هر دو حالت پیش میاد، هم این که در مانع وطیه استخوانی باشه یا این که گوشت اضافی باشه.
آجا با جامعش یه چیه؟ مانعیته.
جامعهش اینه که نمیتونه وط بکنه همون دیگه.
بله جامعه.
خب حالا این میشه افل قرن یکی؟
نه
تو جامعهش یکیه؟ نه
افل.
اگر یه زنی به خاطر گوشت اضافی در رحم مانع از وط داره، امروز راحت میتونن جراحی کنن، اما در استخوان به راحتی نمیتونن جراحی کنن. مثلا من نمیدونم، مثلا میگم اگر اینجور باشه آقایون یه بحث لغویه و به درد ما هم نمیخوره، نبایدم خیلی وقت روش بگیریم که آیا قرن و افل دو تا سیاه یکی هست. اما برخی گفتن چون دو روایات جدا هم ذکر شده دو تا عیب حساب کردن، گفتن اگر ما نگفتن اگر مانع از عرض کنم که وطیه هست این نمیشه، نممکنه یک امر دیگری هم مانع از وط باشه اما قابل معالجه باشه. اینو ذکر نکردن که از عیوبه، اما رویش یک استخوان یا رویش گوشت اضافی که مانع از دخول باشه این از عیوبی است که فسخ میشه کرد. اما اگر به علت دیگری نمیتونه وطی بکنه و حالا به هر دلیلی عیب از ناحیه مرد یا عیب از ناحیه زنه، با طلاق میتونه از هم جدا بشن، فسخ نمیتونه باشه. بحث ما در از نظر شرعی بحث ما روی مسئله حق خیار و حق فسخ که میتونه فسخ کنه یا نمیتونه فسخ بکنه. حالا به هر حال بعضی گفتن دو تاست، بعضی گفتن یکیه، ولی ایشون میگن قیل ازمون ین متفر رحم یمنع الوت، ولی اولا اشبه که به اصطلاح یکی بیشتر نباشه. حالا به هر حال اینم یک مسئله که قرن و افل دو تا هستن یا یکی هستن. ای به دیگه مسئله افزا هست. افزا معناش این نیست که در اثر مباشرت به اصطلاح فقط بکارتش از بین رفته، بلکه معناش اینه که به اصطلاح آقایون ایجاد وحدت در سبیلین، یعنی مسیر حیض و مسیر بول یکی شده باشه. حالا به هر دلیلی مسیر بول و مسیر حیض یکی شده باشه، حالا که گاهی ممکنه در اثر مباشرت‌های نامعقولی یا به هر صورت، اگر زنی مبتلای به این حالت شده باشه که سبیلین یعنی سبیل حیض و سبیل بول یکی شده باشه، این افزاز و ایشون هم تعبیر میکنن و تسییر المسلکین واحدن، یعنی سبیل حیض و سبیل به اصطلاح بول یکی بشه، این موجب به اصطلاح خیار فسخه، یعنی میتونه فسخ بکنه، مرد میتونه فسخ کنه یا زن میتونه فسخ کنه. این عیب در زن و مسلکین، چون حیض مال زنه، ایجاد وحدت مسلکین اگر این عیب در زن پیدا شد مرد حق فسخ داره. اما در عرج و اما چون در برخی روایات اشاره شده مورد بحثه، در یک روایتی عرج ذکر شده، در یک روایتی زمن ذکر شده، آمدن حمل کردن عرج را بر زمن یا زمن را بر عرج، گفتن که اگر این که راه میتونه بره، عرج داره ولی راه میتونه بره، هیچ مشکلی نداره، راه میره، این منشأ عیب نمیشه. خب حالا یه مقدارم عرج داره و شلل در پاش هست و نمیتونه راه بره، این موجب فسخ نمیشه. دیگران گفتن روایت گفته عرج، بعد میگن که لذا بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن و بالاخره قید آخری که هست زمنه، یعنی به اصطلاح زمینگیر شده باشه، میگه اون عرجی که نمیتونه راه بره، اگر جوری مبتلای به عرج هست که اصلا راه نمیتونه بره، این از موانعی هست که خیلی هم خوشگل هست، خیلی هم مثلا تنومند هست، خیلی هم جالب و زیبا هست، از هر جهت مشکلی نداره، فقط اینه که نمیتونه راه بره. حالا ممکنه عرج هم نداشته باشه ولی نمیتونه راه بره، اینجا آیا این زمن در برابر عرج قرار داره یا عرج همون زمن هست؟ بحث کردن بعضی ها هم کردن این دوتا روایت رو به هم و گفتن که عرجی که میتونه راه بره که عیب نیست، که بالاخره ممکنه در انسان چنین نفسی هم پیش بیاد. حالا نمیپسنده اون بحث دیگه، طلاق بده، نمیخواد به اصطلاح این عرج داشته باشه، طلاق بده، اما حق فصل به وسیله عرجی که مانع از وقت نیست، مشکلی در وقت نداره، مشکل در زندگیش داره، در رفت آمدش مشکل داره، اینجا سبب نمیشه که بگیم به اصطلاح حق فصل داشته باشه. ولی اگر زمن شد، یعنی به شکل زمینگیری شد، اونجا دیگه به اصطلاح لذا میگن که اذا بلغ الاقعاد، یعنی برسه به درجه ای که ناچاره که همیشه نشسته باشه و نمیتونه به هیچ وقت راه بره، اونجا البته حق فصل داره. حالا روایاتی هم در این باب هست که عرض کنم دیگه، حالا بخوام روایات هم بخونیم، مثلا در یکی از این روایات داره که صحیحه داود ابن سرحان عن صادق علیه السلام فر رجل یتزوج المرأه فیعطا بها امیا او برسا او ارجا. خب امیا و برسا، در برساش قبلا گفتیم برسه و روایات دیگه مستقلا داره، اون روایت اولی که هر پنج شیش تا رو ذکر کرده، اما در این روایت این چهار تا رو ذکر کرده. مردی زن میگیره، وقتی اون زن رو براش میارن، امیاون او برساون او ارجاون، امیای خب نابینا هست، نابیناست عیبه، نابیناست عیبه، عیبیست که میشه باش فسخ بکنه عقد رو. خب مگر اول ندید نابینا هست؟ وقتی خواستگاری کرد یا طرف رو دید، خب دید که نابینا هست،
چشمش باز بوده
و بله چشمش باز بوده و مسرب بوده و منتهاش در ظاهر معلوم نبوده، و گاهی میشه اینجور که در ظاهر معلوم نیست ولی بعد معلوم شد که نابینا هست اصلا، این طلاق باید باشه اما حق فصل داشته باشه، این روایت عمل بهش نکردن، هم به خاطر ارجاع عمل نکردن هم به خاطر سندش ضعیفه، ولی دلالتش خب دلالت خوبیه دیگه. داود ابن سرحان عن صادق علیه السلام فر رجل یتزوج المرأه فیعطا بها امیا او برسا او ارجا قال ترد علی ولیها، یعنی برش کرد برمیگردونن این زن رو به ولیش الحدیث. یا مثلا روایت دیگر از محمد ابن مسلم هست عن امام از امام باقر علیه السلام قال ترد البرسا والامیا والارجا، و اگر زنی را آوردن که برسا داشته، خب برساش قطعیه در همه روایات هم جدا اومده، اما امیا و برساش مورد بحثه. به دلیل این دو تا روایت بعضی ها گفتن که ما میگیم هفت تا عیب هست در این که زن میتونه مرد میتونه فرض بکنه، عبارت شرایع همین هست: عیوب المرأت سبعه، الجنون و الجزام و البرس و القرن و الافزا و الاما و العرج. در اما و عرج اختلاف داریم ولی در بقیه هیچ اختلافی وجود نداره، مدرک اصلیش هم روایات هست. منشأ این که در افزا هم واقعا عیبه، اون دیگه مسلمه که عیبه، حالا به هر دلیل یا محالت پیش اومده باشه، ممکنه هیچ گناهی هم قبلا نکرده باشه و در اثر ورزش های امروزی که الان مثلا هست و یا پرش هایی که انجام میگیره مثلا این حالتی پیش اومده باشه که هم پرده بکارت رو از دست داده هم وحدت سبیلین مثلا به وجود اومده. به هر حال اما در امام و عرج این دو تا روایت رو ذکر میکنن ولی میگن این سندش ضعیفه و ولی دلالتش خوبه، لذا اختلاف داری. در هر حال نسبت به زن اگر مانع از وطی داشت به وسیله یکی از این چیز، از این هفت چیز حق فسخه. اما اگر مانع از وطی داشت ولی هیچ یک از این هفتا نبود، باز هم حق فسخ داره. اول کلامه چرا حق فسخ داشته باشه؟ خب این زن مانع داره یا ناقصه، خب طلاقش میدهید، معناش نداره که فسخ بکنه. فسخ معناش نداره که بلا طلاق یرد و الا ولی، یا یعنی بهش میگن برو خونتون. حالا در یه روایتی هم داره که ساغرن، یعنی میگن چرا طرف رو کلا سرش گذاشتی و تدلیس کردی، یا مثلا یرد و الا ولی یا ساغرن. ساغرن یعنی تحقیر شده. ولی در هر حال روایات هم غالبا اختلاف سند دارن، اختلاف ضعف دارن اینها. اما ملاک این نیست که، البته این یکی از علل هست که امتناع از استمتاع و به قول آقایون غرض اصلی از ازدواج استمتاع با وطیه، و غرض اصلی از وطی هم توالد و تناسله نه استمتاعه. ولذا حالا اگر یک زنی نازا بود، این نازا بودن این مانع از مثلا زن بودن میشه، مانع از ازدواج میشه؟ نه، اون یه بحث دیگه است. چون در عبارات چون داره که غرض اصلی از زوجی، عقد زوجیت استمتاع، ولذا این عیوب مانع از استمتاع حق فسخ داره. اما اگر و غرض اصلی از این استمتاع توالد تناسله، ولی معمولا در جوانی انسان توجه به این نکته نداره، ولی بعد که یه مقداری براش عادی شد مسئله، بعد متوجه میشه که واقعا فلسفه خلقت اینه که باید نوع انسان در حیات باقی بمونه و نمیشه که نوع انسان قطع بشه. از این جهت این فلسفه هایی که در مسیحیت به وجود اومده اینا رو رد میکنن، و در اسلام به هیچ وجه این مسیحیت نیست. اگر کسی خیال بکنه که ما این کسی رو داشتیم تو فیضیه به اصطلاح یه اتاق گرفته بود و خیلی آدم فاضلی هم بود، گفتن ایشون مثلا مثل مسیحی ها مشکلی هم نداره، ولی از زن بدش میاد و به کلی جوری کرده که خودش رو کنار کشیده و مثلا چیز کرده. در اسلام این ممنوعه، و در قرآن کریم هم بدعتون ابتدعوها ذکر شده. یعنی آدم که میتونه باید حتما زن بگیره و نسل خودش رو باقی بگذاره و جوری نباشه که نسلش قطع بشه. انبیاء الهی، اولیاء خدا، علمای عظام، حالا مسئله متعه نیست، ولی اصل نکاحه. نکاح لازمه به خاطر هم استمتاع و هم بقای نسل، که به قول آقایون گوینده لا اله الا الله روی زمین بیشتر باشه. صلی الله علیه و آله.
چند شد؟
چهار.
نه چهار.
حالا بذارید با هم تک کنیم.
چهار.
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 چهار. چهار. چهار. چهار. چهار.
چهار. چهار. چهار. چهار. چهار. چهار. چهار. چهار. چهار. چهار.
خب حالا میگه چه؟ حالا میگه سر چهار بیاییم.
من به کسی تو رو باقیم کسی که حد شرعی خورده دیگه زمان جماعت بیسته
چه دیگه؟ اونا به هر حال بحث نیسته.